سلام دوباره به همه. امروز جمعه هست، ششم اسفند ماه و 25 فوریه. من آریانم و این 76 اپیزودی هست که توش با هم دیگه مقالات هفته گذشته رو بررسی میکنیم. مقاله اول امروزمون راجع به تاثیر واکسن کرونا وک هست توی کودکان. مقاله دوم راجع به مکمل های تقویت کننده سیستم ایمنی و کووید 19. مقاله سوم توی بی تاثیر بودن مصرف سبزیجات در پیشگیری از بیماری های قلبی و عروقی. مقاله چهارم راجع به مصرف ماریجوانا و شیشه توی سنین پایین‌تر و پیشبینی موفقیت در بزرگسالی. مقاله آخر هم راجع به تاثیر پروفیلاکسی آنتیبیوتیکی توی پیشگیری از اندوکاردیت عفونی. قبل از اینکه سراغ این 5 تا مقاله بریم، یک مقاله رو من اینجا خیلی خلاصه راجبش صحبت میکنم، چون که از یک طرف خیلی دوست ندارم وارد جزئیاتش بشم، از اون طرف هم مقاله مهمی هست. اون هم این که اگه خاطرتون باشه چند اپیزود قبل راجب یک مقاله صحبت کردیم که یک ارتباط فوق العاده قوی پیدا کرده بود بین ابتلا به عفونت EBV و MS گرفتن توی سنین بالاتر. حالا با وجود اینکه ارتباط خیلی قوی بود، مکانیزم پیشنهاد نکرده بودن که تا کدی الان حل شده که یک مقاله چاپ شده توی ژورنال نیچر و توی بررسی هاشون دیدن که آنتیبادی هایی که علیه EBNA1 ساخته میشه از ویروس EBV شباهت داره با پروتئین گلیال CAM توی سیستم عصبی مرکزی ما، که خب شاید این شباهتی که وجود داره و کراس ریاکتیویتی که اینجا اتفاق میفته عاملی باشه که افرادی که EBV میگیرن قبلا بعدن ابتلا بشن به مولتیپل اسکلروز. لینک این مقاله رو توی دیسکریپشن گذاشتم، اگر که میخواین میتونین تشریف ببرین و بخونین. و حالا بریم سراغ مقاله اول. مقاله اول امروز راجع به تاثیر واکسن کرونا وک هست توی کودکان. اگه خاطرتون باشه قبلا صحبت کردیم راجع به اهمیتی که واکسن کرونا وک داره برای ماها، از این نظر که خب شباهت زیادی داره با واکسن ساینووک یا همون سینوفارم که توی کشور ما استفاده شده، و خب گفتیم که موقعی که مطالعات خارجی واکسن ها رو بررسی میکنیم خیلی منطقی تر هست که به این مطالعات نگاه بکنیم تا مطالعات دیگه، مثلا مدرنا و فایزر رو بررسی کردن. این مطالعه توی کشور شیلی انجام شده، توش نزدیک به 2 میلیون کودک 6 تا 16 ساله شرکت کردن. کودکایی هم که عفونت با سارس کوو 2 قطعی یا مشکوک داشتن شرکت داده نشدن. حالا نتایج به چه صورت بوده؟ دیدن توی کودکای 6 تا 16 ساله موقعی که واکسیناسیونشون رو کامل انجام بدن 74.5% پیشگیری میشه از ابتلای به کووید 19، 91% پیشگیری میشه از بستری شدن و 93.8% کارای واکسن هست برای پیشگیری از ICU رفتن کودکان. همین آنالیز ها رو برای کودک های با سن کمتر، یعنی بازه سنی 6 تا 11 سال هم انجام دادن. دیدن که 75.8% پیشگیری از بیماری داشتیم، 77.9% پیشگیری از بستری. از اونجایی هم که هیچ کودکی از گروه واکسن کارش با ICU نکشیده، میشه 100% پیشگیری از بستری در ICU، که خب خودشون هم میگن احتمالاً به خاطر این هست که تعدادمون زیاد نبوده و اگر از این 2 میلیون نفر بیشتر افراد شرکت میدادیم احتمالاً یه عده‌شون با ICU هم میرفتن و این 100% باید کمتر باشه. مطالعه هم مطالعه معتبری هست از این نظر که قراره توی لنست چاپ بشه، که البته هنوز ورژن پری پرینتش در دسترس هست و حداقل توی این نسخهش مانور زیادی روی عوارض واکسن ندادن و خب فقط تهش تفسیر کردن داده هاشون رو به این صورت که ایمنیزای کافی داریم میبینیم و خوب هست که این واکسن توی کودکای 6 تا 16 سال استفاده بشه. ولی خب به هر حال اولین مطالعه هست که اومده توی کودک‌ها بررسی کرده که این واکسن‌های ویروسی غیر فعال شده چه تأثیری دارن و از این نظر خب مطالعه با ارزشی است. مقاله دوممون راجع به تاثیر مکمل‌های تقویت کننده سیستم ایمنی هست توی کووید 19. خب این مسئله مکمل‌ها و ریزم و غذی‌ها رو از همون اولی که کووید 19 اومد بررسی کردیم، ریویوهاش رو هم گفتیم چند بار. حالا برای اینکه مدت زیادی از صحبت نکردیم راجع بهش، من دوباره خلاصه‌ای از بحثش میگم. ارتباط این ریزم و غذی‌ها با کووید 19 از اونجا شروع شد که خب هم به لحاظ تئوری کووید 19 می‌دونیم که یه مقدار زیادی از تأثیرش به خاطر پاسخ التهابی هست که سیستم ایمنی بدن ما به ویروس میده، و حالا این رو از قبل می‌دونستن که یه سری از این ریزم و غذی‌ها توی کارکرد سیستم ایمنی ما نقش دارن. به لحاظ تجربی تر و حالا غیر تئوری بخوایم بگیم، هم دیدن که ما از این افرادی که کووید 19 میگیرن وقتی میایم میبینیم که کدوما بدحال میشن، خیلی هاشون کسایی هستن که سطح ویتامین سی شون، سطح ویتامین دی شون و سطح زینکشون پایین تره. پژوهش‌های دیگه‌ای هم که انجام شد این ارتباطات رو تایید کردن تا حدی. دیدن که بعد از ورود موقعی که شما اندازه بگیرین سطح این ریزمغذی‌ها رو توی افراد، می‌تونید پیش‌بینی بکنید که کی قرار هست بدحال شه. مثلا اونی که ویتامین دیش کمتره احتمال بیشتری داشته که بدحال بشه. روند منطقی که بعد از اینجا باید پیش می‌رفت این بود که از این مکمل‌ها بیان در درمان استفاده بکنن، ببینن که شما اگر به این افراد مکمل‌ها رو بدید آیا حالا تفاوتی ایجاد میشه یا نه. یعنی به جای اینکه فقط مشاهده بکنیم ارتباطات رو به مداخله انجام بدیم که ویتامین دی بدیم به افراد ببینیم آیا بهتر میشه یا نه، ویتامین سی بدیم، زینک بدیم، به همین ترتیب. به این مرحله که رسید دیگه یه مقدار نتایج مطالعات متفاوت شد. بعضیا سود بالینی دیدن، بعضیا هم گفتن که نه تفاوتی نمیکنه. حالا برای اینکه یک جواب مطمئن‌تر و قطعی‌تری داشته باشیم بعد از این همه مطالعه، این متاانالیز رو داریم که اومده و مطالعات دیگر رو بررسی کرده. ریزمغذی‌هایی که این متاانالیز بررسی کرده اونهایی بوده که مطالعه روشون بیشتر انجام شده، از این نظر که حداقل خواستن 3 تا مطالعه داشته باشن که این ریزمغذی‌ها رو بررسی کرده از نظر اینکه چه تفاوتی ایجاد میکنن وقتی که با درمان استاندارد مقایسه بشن. یعنی خواستن ببینن که آیا ما تعداد کافی مطالعه داریم که دادن و ندادن این ریزمغذی رو مقایسه کرده باشن یا خیر. در نهایت 26 تا مطالعه رو انتخاب کردن، 10 تاش RCT بودن، مطالعات مداخله‌ای و رندومایز شده بودن، 16 تاشون هم مطالعات مشاهده‌ای. در مجموع شدن 5633 تا بیمار کووید 19 که یه سریشون درمان استاندارد رو گرفتن، یک سری هم همونجوری که گفتیم این ریزمغذی‌ها رو دریافت کردن. در مورد ویتامین سی 1488 تا بیمار بررسی شدن که 605 تاشون توی گروه ویتامین سی بودن، 883 تاشون هم توی گروه درمان استاندارد. دیدن که ویتامین سی تأثیری توی پیشگیری از مرگ نداشته، تأثیری توی پیشگیری از نیاز افراد به اینتوباسیون نداشته، مدت زمان بستری موندن افراد رو هم کم نمی‌کرده و توی هیچ کدوم از این متغیرها ما ارتباط معنی‌داری نمی‌بینیم. در مورد ویتامین دی هم 14 تا مطالعه بررسی شدن که 3497 تا بیمار توش بوده، 927 تاشون ویتامین دی گرفتن، بقیه هم گروه کنترل بودن. در مورد ویتامین دی هم دیدن که تاثیر معنی‌داری توی پیشگیری از مرگ دیده نمیشه، اما تونسته 45% نیاز افراد به اینتوباسیون رو کاهش بده، مدت بستری افراد رو هم 1.26 روز به طور میانگین کم کرده که این دوتا ارتباط معنی‌دار بودن. در مورد ارتباط ویتامین دی و مرگ یک آنالیز جزئی تر هم انجام دادن. اون هم مقایسه این بوده که ما قبل از تشخیص کووید به افراد ویتامین دی داده باشیم یا بعد از تشخیص، که دیدن فرق نمیکنه توی هر کدوم از این گروه ها که باشه، به هر حال ارتباط معنی داری از نظر پیشگیری از مرگ نمیبینیم. در مورد مکمل های زینک هم مثل ویتامین سی ارتباط معنی دار خاصی مشاهده نکردن که منم دیگه واردش نمیشم. نتیجه گیری نهایی هم تقریبا مشخص است، گفتن که به نظر نمیاد این مکمل هایی که فکر میکنیم سیستم ایمنی رو تقویت میکنن تاثیر داشته باشن اینجاها، اگرچه که نیاز هست هنوز مطالعات بیشتر انجام بشه شاید نتایج متفاوتی به دست بیارن. مطالعه سوم راجع به میزان مصرف سبزیجات هست با بیماری های قلبی عروقی. خب همونجوری که میدونین توی هر گایدلاین غذایی که نگاه بکنین کلی توصیه هست راجع به اینکه افراد باید سبزیجات رو زیادتر مصرف بکنن، چون که فیبر داره، ریزمغذی داره، ویتامین داره و کلی ماده مفید دیگه. و خب کلی مطالعات هم بودن که ارتباط برقرار کرده بودن بین مصرف بیشتر سبزیجات و مرگ کمتر قلبی عروقی. اینجا حالا یک مطالعه داریم که اومده یک آنالیز دوباره انجام داده، خواسته ببینه که آیا همچین ارتباطی واقعا وجود داره یا خیر و جواب متفاوت هم بهمون میده در نهایت. افرادی که توی مطالعه وارد شدن افرادی بودن که توی مطالعه بزرگتر UK Biobank شرکت داشتن، در مجموع 399,586 نفر. این نزدیک به 400,000 نفری که وارد مطالعه شدن کسایی بودن که سابقه بیماری قلبی عروقی نداشتن. اگر هم شرایطی پیش می اومده مثل اینکه افراد مبتلا به سرطان بشن یا اینکه حامله بشن طی سالهای فالوآپ، حذف شدن از مطالعه با این استدلال که این افراد توی رژیم غذایشون احتمالاً تغییر بزرگی ایجاد کردن. میزان مصرف سبزیجات در این افراد رو هم به صورت سبزیجات خام پرسیدن هم سبزیجات پخته، که سبزیجات خام رو پرسیدن در روز به طور میانگین چقدر سالاد یا سبزیجات خام مصرف میکنید با احتساب اون کاهو گوجه‌ای که توی ساندویچ هاتون هست. در مورد سبزیجات پخته هم یک همچین سوالی پرسیدن با این تفاوت که گفتن سیب زمینی پخته شده رو حساب نکنین اینجا. حالا این 400,000 نفری که گفتیم شرکت کردن چه ویژگی هایی داشتن؟ اولا که میانگین 56 سال داشتن، 58%شون خانم بودن. به طور میانگین هم میزان مصرف سبزیجات خامشون 2.3 قاشق غذاخوری در روز بوده، سبزیجات پخته 2.8 قاشق غذاخوری در روز. 12 سال من این افراد رو دنبال میکنن که توی این 12 سال بیشتر از 18 هزار تا بیماری قلبی عروقی ماژور رخ میده، بیشتر از 4400 تا مرگ، که البته اینجا منظور باز مرگ در اثر این بیماری های قلبی عروقی هست. اول کار دیدن که نتایجشون شبیه به مطالعات دیگه هست، یعنی در مورد سبزیجات خام موقعی که بیشترین میزان مصرف با کمترین میزان مصرف مقایسه میشه 11% کاهش داریم توی مبتلا شدن به بیماری های قلبی عروقی، 15% کاهش توی مرگ در اثر این بیماری ها. اما خب یک همچین تأثیری برای سبزیجات پخته شده مشاهده نکردن. یک کاری اینجا انجام دادن که قبلا هم صحبتش رو کردیم توی این مطالعات اپیدمیولوژیک هم خیلی مهم هست، اونم اینه که بیان ادجاستمنت انجام بدن، کنترل بکنن فاکتورهای مخدوش کننده رو، که شاید این ارتباطی که ما میبینیم علتش چیز دیگه ای باشه و نه خود مصرف سبزیجات. وارد اینکه چه عوامل مخدوش کننده رو کنترل کردن چند لحظه دیگه میشم. اما موقعی که کنترل کردن این متغیرها رو دیدن که 82% کاهش ریسکی که توی ابتلا میبینیم و 87% از کاهش ریسکی که توی مرگ میبینیم با این متغیرها داره توجیه میشه و به نظر میاد که خود مصرف سبزیجات یا هیچ تأثیری نداره یا تأثیر خیلی کمی داره. متغیرهایی هم که بعد از ادجاست کردنشون تأثیر سبزیجات رو از بین بردن، وضعیت سوسیواکونومیک یا اجتماعی اقتصادی افراد بوده، فاکتورهای مربوط به سبک زندگی بودن مثل میزان فعالیت افراد، سیگار کشیدن افراد، الکل خوردنشون، استفاده از ساپلمنت ها، مصرف مایه های چرب، مصرف میوه‌جات، مصرف گوشت قرمز و مصرف گوشت های پروسس شده. نتیجه نهایی رو هم خب اسپول کردیم تقریبا، گفتن این تأثیری که ما از سبزیجات میبینیم احتمالاً به خاطر خودشون نیست، به خاطر ارتباطی است که با فاکتورهای دیگه دارن که اون فاکتورهای دیگه موثر بودن و توجیه میکنن اون ارتباط رو. و حالا خود مصرف سبزیجات یا هیچ تأثیری ندارن یا تأثیر خیلی کمی دارن که اونقدر دیگه فکر میکردیم اصلا نبوده. در نهایت هم توصیه‌شون این هست که ما به این موقعی که می‌خوایم گایدلاین‌ها رو بنویسیم و مطالعات رو انجام بدیم توجه بیشتری داشته باشیم به این عوامل مخدوش کننده که علت‌ها رو درست‌تر بتونیم پیدا بکنیم و توصیه‌های دقیق‌تری داشته باشیم. مقاله چهارم راجع به مصرف کردن آمفتامین‌ها و ماریجوانا هست توی سنین پایین‌تر و تأثیری که توی موفقیت افراد توی سنین بالاتر داره. اگر بخوام این حرفی که الان گفتم رو یه مقدار شفاف‌تر بکنم که هدف مطالعه هم دقیق‌تر مشخص بشه، کاری که خواستن بکنن این بوده که ما بیایم ببینیم افرادی که توی جوانیشون دارن شیشه مصرف میکنن، ماریجوانا مصرف میکنن، آیا این مصرف کردن موادشون میتونه پیش بینی کننده یه روند زندگیشون توی سالهای بلوغ باشه یا خیر. افراد شرکت کننده 2350 تا کودک بودن که برای اولین بار 21 سالگی باهاشون مصاحبه انجام شده. توی 21 سالگی که وارد مطالعه شدن ازشون راجع به مصرف موادشون سوال کردن و دیدن که بین این افراد 22%شون سابقه اختلال مصرف ماریجوانا داشتن، 4%شون هم مصرف مشکلدار آمفتامین ها یا شیشه را داشتن. رنج سنی هم که شروع مصرف مواد کرده بودن 15 تا 19 سال بوده. اینهایی که گفتم همه سابقه بودن، یعنی ممکن بوده که 21 سالگی فرد گفته باشه که من مثلا 16 تا 17 سالگی این مواد رو مصرف کردم الان دیگه نمی کنم. اونهایی که خود 21 سالگی مشکلات مصرف مواد داشتن 19%شون بودن که کانابیس مصرف میکردن، 0.7% بودن که آمفتامین مصرف میکردن، 3% بودن که هر دو رو مصرف میکردن. از این عده‌ای که توی نقطه 21 سالگی عمرشون مصرف کننده بودن، موقعی که به 30 سالگی رسیدن 36% اونایی که کانابیس مصرف میکردن هنوز مصرف کننده بودن، 60% اونایی که هم آمفتامین مصرف میکردن هم کانابیس هم هنوز هر دو رو مصرف میکردن. موقعی که افراد به نقطه 30 سالگی رسیدن، علاوه بر اینکه مصرف مواد رو توشون بررسی کردن، راجع به وضعیت اقتصادی اجتماعیشون، راجع به کیفیت زندگیشون و راجع به کیفیت ارتباطات صمیمیشون سوال پرسیدن. و خب اینها مواردی بودن که معادل با موفقیت فرد توی زندگی دونستن. وارد اعداد و ارقام این مطالعه خیلی نمیشم، میتونید تشریف ببرید و بخونید. اما نتیجه‌ای که در نهایت بهش رسیدن این بوده که افرادی که توی 30 سالگی هنوز مواد رو مصرف میکردن، این سوی مصرفشون پیش بینی کننده موفقیت بدتر زندگیشون بوده و این ارتباط دوز دیپندنت هم بوده، یعنی اینکه اگر بیشتر مصرف میکردن به نسبت اونایی که کمتر مصرف میکردن موفقیت زندگیشون هم کمتر بوده. اما اون افرادی که 21 سالگی مصرف میکردن اما طی این مدت 21 تا 30 سالگی ترک کرده بودن مصرف مواد رو، دیگه اینجا ارتباطی وجود نداشته با موفقیت. و خب نتیجه‌ای که ازش گرفتن این هست که توی هر بازه از زندگی هم اگر فرد داره مواد رو مصرف میکنه، اگر که مواد رو ترک بکنه میتونه که توی این معیارهایی که گفتیم از جمله کیفیت زندگی، وضعیت سوسیو اکونومیک و وضعیت ارتباطات صمیمیش همون جوری باشه که اگر مواد مصرف نکرده بود. مقاله پنجم امروز بهمون میگه عدم تجویز پروفیلاکسی آنتیبیوتیکی توسط دندان پزشکان ریسک اندوکاردیت عفونی رو بالا نمیبره. خب اندوکاردیت رو اگر که اطلاعی ندارید پیشنهاد میکنم برین بخونین. اندوکارد اون داخلی ترین لایه قلب هست. موقعی که التهاب پیدا بکنه بهش میگن اندوکاردیت. موقعی که عاملش عفونی باشه میشه انفکتیو اندوکاردیت یا حالا اندوکاردیت عفونی. حالا مسئله‌ای که وجود داره، تا حالا میگفتن که برای اینکه پیشگیری بکنیم از اینکه باکتری بره برسه به قلب و بخواد که تکثیر پیدا بکنه و این مشکل رو ایجاد بکنه، بعد از اعمال دندان پزشکی، البته بعضی از اعمال دندان پزشکی، بیایم و آنتی بیوتیک رو بدیم به صورت پروفیلاکتیک، یعنی نه به عنوان درمان بلکه برای پیشگیری از اینکه بیماری بخواد کلا ایجاد بشه. حالا این مشکل به طور کلی مشکل خیلی شایعی نیست، ولی توی یک سری از افرادی که ریسک بالاتر دارن 100 برابر جمعیت عادی شایع هست، که این افراد هم کسایی هستن که قبلا همین مشکل اندوکاردیت عفونی رو داشتن، کسایی هستن که دریچه قلب مصنوعی دارن و کسانی هستن که به طور مادرزادی بیماری های سیانوتیک قلبی رو دارن. حالا بحثی که اینجا مطرح هست و این مقاله هم در واقع راجع به اون هست اینه که گایدلاین های آمریکایی و اروپایی میگن که توی این افراد های ریسک خطر بیشتری دارن ما بیایم و اون پروفیلاکسی آنتی بیوتیکی رو بدیم، اما دو تا کشور انگلستان و سوئد با توجه به اینکه شواهد کافی نبوده گفتن که حتی توی این افراد های ریسک هم توصیه نمی کنیم که پروفیلاکسی آنتی بیوتیکی داده بشه. راجع به سوئد اگر بخوام صحبت بکنیم که این مطالعه در واقع توی اون کشور انجام شده، اینجوری بوده که سال 2012 میان میگن که ما دیگه به طور ملی توصیه نمی کنیم که این پروفیلاکسی آنتی بیوتیکی رو دندون پزشکا بدن، که حالا سال 2016 میان اینجا یک تبصره اضافه میکنن که اگر پزشک بیمار صلاح بدونه که این پروفیلاکسی داده بشه باید به دندون پزشکش بده و اون موقع هست که حالا توی افراد خاصی میتونه که تجویز بشه. و تاکید میکنم باز هم که فقط راجع به افراد های ریسک تایم صحبت میکنیم اینجا، یعنی افراد لو ریسک خب هیچی. توی همون افراد های ریسک گفتن که عده خیلی کمیشون اگر پزشک صلاح بدون آنتی بیوتیک بگیرن. به اون اهدافی هم که میخواستن تا یه حد خوبی رسیدن، یعنی دیدن از موقعی که این قوانین رو تغییر دادن 40% میزان تجویز آموکسیسیلین توسط دندان پزشکا کمتر شده. کاری هم که اینجا انجام دادن خواستن ببینن که این تجویز نکردن آنتی بیوتیک آیا ریسک بیماری رو بیشتر میکرده توی این افراد های ریسک یا نه. در نهایت هم میبینن که نه. حالا من وارد اعدادش نمیشم چون که چند تا دسته مختلف کردن افراد رو و آمدن نسبت حساب کردن که اینا به نسبت افرادی که ریسک بالا ندارن چقدر اندوکاردیت توشون شیوع بیشتری داره، اما در مجموع دیدن که قبل از تصویب این قانون و بعدش تفاوتی ما نمیبینیم که بگیم مثلا بعد از اینکه افراد آنتی بیوتیک رو نگرفتن حالا شیوع بیشتری داره این عفونت اندوکارد قلب توشون. و در نهایت دیدن که ما خب به هدفمون رسیدیم، میزان مصرف آنتی بیوتیک ها اومده پایین تر، ریسک بیماری رو هم بالاتر نبردیم و خب توصیه هم کردن که با همین روند بریم جلو. مثل همیشه خسته نباشین، خیلی ممنون از اینکه همراه ما هستین، کامنت میذارین، اپیزود ها شیر میکنین، بهترین کاری است که میتونین انجام بدین و مراقب خودتون هم باشین و تا دفعه بعدی خداحافظ.